أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه راه حل برای اشکالات مربوط به عبادیت طهارات ثلاث بیان کردیم. برخی از این راه حل ها با این که فی نفسه مبتلا به اشکال نبودند، اما ضرورتی برای التزام به اونها وجود نداشت و برخی هم مبتلا به اشکال بودند. راه حل چهارم راه حلی است که محقق خراسانی در کفایه به اون اشاره کرده اند. ایشون می فرماید طهارات ثلاث فی نفسه مستحبند و امر غیری متعلق شده به چیزی که فی نفسه عبادته. بنابراین عبادیت طهارات ثلاث دیگه ناشی از خود امر غیری نیست تا اشکال دور پیش بیاد، چون مهمترین اشکال از بین اشکالات پنجگانه در درجه اول اشکال دور بود و در درجه دوم مطلبی که محقق نائینی فرمودند. اشکال دور این بود که ما قطعا می دانیم که نماز متوقف بر وضوعی است که عبادی باشه، قصد قربت درش باشه، پس توقف امر غیری بر عبادیت وضوع مسلمه. حالا اگر بخواد عبادیت وضوع هم ناشی از امر غیری باشه، یعنی چون شارع امر کرده و فرموده توضؤ للصلاة، ما نتیجه بگیریم پس این وضوع عبادتون، این سر از دور در میاره، چون امر غیری که علل فرض امر غیری به وضوع طبق فرض متوقف بر عبادیت وضوع بود، توضیحشو قبلا گفت. حالا اگر بخواد عبادیت وضوع هم از این امر غیری ناشی بشه، این دور پیش میاد و دور محال و باطله. محقق خراسانی می فرماید ما لازم نیست عبادیت وضوع را از امر غیری به دست بیاریم تا مبتلا به مشکل دور بشیم. عبادیت وضوع فی نفسه هست، وضوع فی نفسه عبادته. چرا؟ چون مستحبه، وضوع استحباب نفسی دارد. یعنی وضو به ماهو و وضو عبادتون، با قطع نظر از این که مقدمه صلات باشه یا نباشه. لکن اگر بخواهد این وضو مقدمه صلات باشه، خب یه امر غیری هم به او متعلق میشه. امر غیری متعلق میشود به وضوی عبادی که عبادیتش را نه از یک امر نفسی استحبابی گرفته نه از امر غیری، بلکه هو مستحب فی نفسه. خب با این بیان همه اون اشکالات پنجگانه به نظر ایشون برطرف میشه. حالا دقت کنید اون پنج تا اشکال چیا بود، ببینیم این بیان چگونه اون اشکالات پنجگانه رو برطرف میکنه. آره اینم حالا میخواستم عرض بکنم که حالا این راه حل چه فرقی با راه حل اول داره، اون راه حلی که شیخ گفتن. پس ببینید اول ما حالا قبل از این که به چگونگی حل اون مشکلات بر اساس این راه حل بپردازیم، خوب توضیح بدیم چه فرقی است بین این راه حل که آقای آخوند گفتن و راه حل اول که شیخ گفتن. ببینید در راه حل اول که شیخ انصاری فرمودن، گفتند وضو معنون به یک عنوانی است که رجحان ذاتی داره، یک عنوان قصدی درست کردن، یه عنوانی که حالا ما نمیدونیم چیه، یه عنوان مجهول. این عمل، این فعل، این شستن و مسح کشیدن ها، این معنون به یک عنوان دارای رجحان ذاتی است. ایشون نگفت مستحبه، اساسا بحث استحباب و استحباب نفسی مطرح نبود، گفت عنوانی که به واسطه اون عنوان و رجحان ذاتی که داره عبادت میشه. حالا اون عنوان چیه؟ یه امر مجهوله، منتها اینو فرمودن که با قصد امر غیری و به واسطه قصد امر غیری مکلف قصد اون عنوان رو هم میکنه. یعنی امر غیری واسطه میشه برای قصد مکلف نسبت به اون عنوان وضو که رجحان ذاتی داره. نگفتن اون عنوان چیه، اما اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید مستحبتون طهارات ثلاث، مستحبتون فی نفسها، استحباب نفسی دارن. میتونیم ادعا کنیم ریشه این فرمایش مرحوم آخوند همون سخن شیخه، این از اون اخذ شده ولی به شکلی دیگر و کاملتر، و الا همون دو نکته‌ای که شیخ گفتن ایشون هم میگه. یک، این که بالاخره استحباب نفسی دارد. خب استحباب نفسی معناش اینه این عمل دارای یک مصلحتی است راجحه که اگر ترک بشه عقاب نداره، ولی این مصلحت راجحه از دست میره. و دوم این که در مقام مقدمه بودن برای نماز به این مصلحت با واسطه قصد امر غیری میرسه. یعنی وقتی قصد میکنه که من وضو میگیرم برای نماز، چون شارع گفته برای نماز وضو بگیرید، یعنی قصد امر غیری میکنه. ولی این قصد امر غیری واسطه میشه برای التفات و توجه مکلف به استحباب نفسی وضو، لذا عبادیتش درست میشه، مقدمیتش هم برای نماز درست میشه، مقدمه است برای نماز، نیازی به این نیست که با یه امر دیگری استحبابش درست بشه. پس ضمن این که بین راه حل چهارم و راه حل اول تشابه و اشتراک وجود داره، اما در این حال تفاوت هم داره. افتراق راه حل آخوند از راه حل اول شیخ، راه حل اول آخوند از راه حل اول شیخ این شد که مرحوم شیخ فرمودن وضو معنون به یک عنوانی می شود که دارای رجحان ذاتی است، اصلا سخن از استحباب نیست، اون عنوانم برای ما مجهوله. اما اینجا ایشون می فرماید فی نفسه ها این طهارات ثلاث مستحبن، استحبابشون رو از امر غیری نمی گیرن، بلکه امر غیری به وضو و غسل و امثال اینها متعلق می شود به ما هو وضوء مستحب و عبادتون. اینم یه اشاره اجمالی به فرق بین راه حل اول و چهارم. اما حالا باید ببینیم این راه حل چگونه اون پنج تا اشکال رو حل به اصطلاح برطرف میکنه. اشکال اول چی بود؟ یکی یکی ما بررسی بکنیم ببینیم. عرض به حضور شما، اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که چگونه به وضو به عنوان یکی از طهارات ثلاث، حالا وضو رو ما میگیم مثاله و الا در مورد غسل هم هست، در مورد تیمم هم هست، بحث در مورد این ستاست، چگونه به وضو با این که یک واجب غیریست و واجبات غیری ثواب مستقلی ندارند ثواب تعلق میگیره؟ این اشکال اول بود. ما گفتیم واجبات غیری ثواب مستقل ندارن، اما مواجهیم با وضو که دارای ثواب مستقله. این یه اشکال بود. خب پاسخی که با این بیان آقای آخوند و این راه حل به این اشکال میتوان داد این است که اگر به وضوع ثواب مستقلی تعلق میگیره و عبادت محسوب میشه، برای اینه که مستحبون فی نفسه، یعنی با قطع نظر از نماز و مقدمیتش برای نماز، فی نفسه مستحب. ما در مورد سایر واجبات غیریه اینو نداریم که مقدماتشون فی نفسه مستحب باشن، اما اینجا عرض به حضور شما این عمل یعنی وضو فی نفسه عبادت و مستحب شده، امر نفسی بهش تعلق گرفته. پس ثواب به خاطر موافقت با این امر استحبابی بهش داده میشه. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که چگونه وضوع به عنوان یک مقدمه و واجب غیری برای نماز موجب تقرب به حق تعالی است، در حالی که واجبات غیریه خودشون موجب قرب به حق تعالی نیستن، صرفا به واسطه اون واجب اصلی، اون واجبی که نفسیه، موجب قرب میشن، خودشون موجب قرب نیستن. پاسخ این است که اگر وضو به عنوان یک واجب غیری و مقدمه برای نماز موجب تقرب میشه، نه از باب این است که یه واجب غیری است و نه از این باب است که مقدمه برای نمازه، نه، مقدمه و واجب غیری خودش مستقلن موجب تقرب نیست. اونچه که وضو را از سایر واجبات غیری ممتاز کرده و کذلک الغسل این است که اینها فی نفسه مستحبن و به واسطه موافقت با اون امر استحبابی به وضو و استحباب نفسی وضو مایه تقرب و باعث قرب به حق تعالی است. اشکال سوم چی بود؟ احسن. اشکال سوم این بود که واجبات غیریه همگی توسلی هستند، یعنی نیاز به قصد قربت ندارند و به ای نحو کان اتیان شوند امرشون ساقط میشه و امتثال صورت گرفته، در حالی که ما میبینیم وضو به عنوان یه واجب غیری به صرف این که اتیان بشود امرش ساقط نمیشه، حتما باید علی وجه العباده و به قصد قربه انجام بشه. این نشون میده بین واجبات غیری و وضو، بین وضو و سایر واجبات غیری یه تفاوتی است. چرا این، چرا وضو برخلاف واجبات غیری این چنین است. پاسخ چگونه است؟ اینو دیگه از بس گفتیم باید دیگه همش توسلیه. خب همه این اشکال همینه دیگه، اشکال همینه که وضو با اینکه واجب غیریه چرا اون ویژگی عام واجبات غیریه؟ نه نه همش همینطوره. ما قبلا چرا دیگه ما گفتیم واجبات غیریه واجباتی هن که بود و نبودشون از نظر موافقت تأثیری، یعنی امر به اونها تأثیری در، خب همین دیگه، ما همه تلاشمون اینه این مسئله رو حل بکنیم. خب حل این مشکل چگونه است؟ حل مشکل هم معلومه که درسته واجبات غیریه همه توسلیان، اما اینجا چون متعلق امر غیری یه چیزی است که خودش فی نفسه عبادته، پس باید علی وجه العبادیه و به قصد قربه انجام بشه. بنابراین تا این وضو با قصد قربت نیاد امر به وضو، اون امر غیری به وضو ساقط نمیشه. این برای اینه که از اول امر غیری متعلق شده به چی؟ وضوی عبادی. اینم حل مشکل سوم.
واجبات
غیری و
این
توسلی
که آیا روایت چون اختراعات
فقها هست؟ خب نه نه اختراعات که نه، اجازه بدید. نه بالاخره از اول واجب غیری رو با یه مقوماتی معرفی کردن. واجب غیری یعنی واجبی که این ویژگی ها رو داره. خب ما وقتی از اول واجب غیری را با این عناصر و اجزاء قوام دهنده او معرفی میکنیم، نمیتونیم یه جا بگیم خب حالا اب نداره اینجا این مشخصات تو این یکی نباشه. خب وقتی نباشه یعنی دیگه این واجب غیری نیست. بالاخره اعتبارم که باشه، اینجور نیست که آدم در اعتبار بتونه متناقض حرف بزنه و رفتار کنه. شما وقتی از اول میای یه قراری میزنی آقا واجب غیری عبارت هست از ما وجب لغیره، هر چیزی که لغیرهی واجب بشه میشه واجب غیری، دیگه فرق نمیکنه حالا این چی باشه. بعد وقتی شما تو خصوصیات واجب غیری میگی واجب غیری واجبیست که عقل شما میگه باید این اتیان بشه، لابدیت عقلیه داره، این مقدمه است. این خودش ما قبلا بحث کردیم خودش منشأ ثواب مستقل نیست، دلیلش هم مفصل توضیح دادیم. وقتی ما اینا رو تثبیت کردیم، خب حالا اومدیم با یه واجب غیری، دو تا واجب غیری، سه تا واجب غیری، طهارات ثلاث برخورد کردیم، این در برابر بسیاری از مطالب گذشته ما رو دوچار مشکل کرده.
نه
یعنی چه تخصیص خورده؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا ببینید، اجازه بدید معنای سخن شما اینه که بگیم الواجب الغیری ما وجب لغیره الا فی بعض الموارد، که معنا نداره. یا باید اینجوری بگیم، یا بگیم الواجب الغیری للواجب الغیری لیس للواجب الغیری ثواب مستقل الا فی بعض الموارد. بابا ما با دلیل و مستند گفتیم اصلا واجب غیری نمیتونه ثواب مستقل داشته باشه، تخصیص دیگه معنا نداره، پس دلیلمون بی خود بوده. دلیل آوردیم واجب غیری سبب مستقل نداره، موافقت امر موافقت مستقل نداره، هرچیه اونه، اینا همه طریق برای اون. وقت نمیتونیم بیایم یه بگیم خب حالا واجب غیری واجبی است، اینا مشخصات ما داریم اینجوری واجب غیری رو معرفی میکنیم. تخصیص زدن به عناصر تشکیل دهنده و مختصات واجب غیری یعنی تناقض. این غیر از اینه که ما بگیم حالا مثلا بگیم یه قاعده عام می‌داریم یه جاهای تخصیصش می‌زنیم، این اصلا منهدم می‌کنه اساس تعریف ما رو و مشخصاتی که برای واجب غیری گفتیم.
تناقض
آقا میگم
دلیل نداریم برای اینکه اینا ثواب دارن.
کی میگه دلیل؟ کی میگه دلیل؟
تو سه جا دلیل داره.
نه
تناقض نیست.
آقا ما ببینید اصلا نه تنها این ما اینو نگفتیم. ما گفتیم دلیل داریم بر این که واجب غیری ثواب مستقل نمیتواند داشته باشد. ما این ادعامون از قبل تو بحث‌های قبلی این بود که واجب غیری اصلا نمیتونه ثواب مستقل داشته باشه. دلیل عقلی آوردیم، دو سه تا بیان نقل کردیم واجب غیری نمیتونه ثواب مستقل داشته باشه. وقت ما بیایم الان ادعا کنیم بگیم بله واجب غیری نمیتواند ثواب مستقل داشته باشد الا فی بعض الموارد، این میشه تناقض دیگه، یعنی هم میتواند هم نمیتواند، این میشه تناقض. دقت فرمودید؟ خب نه ببینید ما میگیم واجب غیریون، چرا؟ چون امر بهی للصلات، میگیم وضو واجب غیریه، چرا؟ چون امر به شده برای نماز. خب حالا اجازه بدید ما حالا اون فرض رو بذارید، ما واجبات غیری یعنی اونایی که ذل مقدمه بر اونها متوقفه، ما امر بهی للصلات، این میشه واجب غیری. خب حالا ما ببینیم که همین ما امر بهی لغیره خودش دارای ثوابه، چرا؟ این از کجا در اومده؟ خودش باید به قصد قربت بیاد عبادت باشه، این عبادیتش از کجا درست شده؟ اینجا آقای آخون میگه یک امر نفسی، میگه یک چی داره؟ استحباب نفسی داره، یه امر استحبابی داره که حالا ما داریم میبینیم با این مسئله میتونیم این مشکلات رو حل کنیم یا نه. اما حل مشکل چهارم چی بود؟ مشکل دور این بود که آقا امر به وضو که یه امر غیری است، فرض اینه متوقف شده بر عبادیت وضو. وجه توقفش یادتونه؟ چرا امر غیری متوقف بر عبادیت وضو شده؟ نه اون زلش رو بذار کنار، این ورش چرا امر غیری متوقف بر عبادیت وضوه؟ خب اون درست، ولی توقف امر غیری بر عبادیت احسن، توقف امر غیری بر عبادیت وضو از باب توقف حکم بر موضوعه. اینو دقت کنید، این مسلمه که بالاخره هر حکمی متوقف بر موضوع خودش هست، تا موضوع نباشه حکم، پس اول باید عبادیت درست بشه بعد امر بهش تعلق بگیره، این مسلمه. ضلع دیگر دور چیه؟ عبادیت وضو متوقف بر امر غیریست. خب این اگر باشه دوره، اگر بخوا عبادیت و این که وضو عبادت و ثواب داره از اینجا ناشی بشه که شارع گفته توضع للوضو، یعنی ما اینو از دل امر غیری بخوایم به دست بیاریم، این دور پیش میاد. چون امر غیری متوقف بر عبادیت وضو بود، از بس این دور رو ما تکرار کردیم دیگه باید ملکه ذهن شما شده باشه. امر غیری متوقف بر عبادیت وضو، از باب این که هر حکمی متوقف بر موضوع خودشو مفصل شرح دادیم. حالا اگر بخواد از این ور عبادیت وضو هم از طریق امر غیری به وضو استخراج بشه، این میشه دور. و همه این تلاشه برای این که این توقف عبادیت وضو بر امر غیری رو از بین ببرن. آقای آخوند راه حلشون اینه، میگن آقا ما عبادیت وضو را از امر غیری اخذ نمی کنیم، بلکه چی میگیم؟ میگیم خودش فی نفسه مستحب است، یک امر استحبابی داره. اینجا اون جاییست که دور از بین میره برد. خب پس اشکال چهارم هم اینطور حل شد. اما اشکال پنجم، مهمترین چالش ما با راه حل مرحوم آقای آخوند تو این اشکال پنجمه. دقت کنید، اشکال پنجم اشکالی است که محقق ناینی گفته. دقیقاً محقق ناینی دست رو همین نقطه گذاشته، میگه اگر فرض کنیم، حرف ایشون این بود دیگه، میگه عبادیت وضو نمیتواند ناشی از امر غیری باشد چون دور. اونو ایشون میگه مشکل دور داره و نمیتواند از یک امر نفسی استحبابی باشه. چرا؟ چون اگر بخواهد عبادیت وضو از یک امر نفسی استحبابی ناشی شود، سه تا تالی فاسد داره. سه تا تالی فاسد یادتونه؟ یک، خب ما در اشکال اول و تالی فاسد اول این بود که ما در مورد وضو و غسل امر نفسی استحبابی داریم، روایات داریم برای ما غسل رو مستحب کردن، وضو رو مستحب کردن، اما هیچ دلیلی نداریم که تیمم رو مستحب کرده باشه. با تیمم چیکار میکنیم؟ این اولین مشکل که راه حل آقای آخوند با این مانع بزرگ مواجهه که این راه حل مشکل تیمم را نمیتونه حل بکنه. چون در باب وضو و غسل امر استحبابی داریم، دلیلی داریم که اونو فی نفس مستحب بکنه، اما در باب تیمم نداره. مشکل دوم چی بود؟ اگر ما قائل به امر نفسی استحبابی باشیم، خب به محض این که وجوب غیری بیاد روی وضو و شارع بگه توزع للوضو، اون امر نفسی استحبابی معدوم و منعدم میشه، نمیتونه وقتی وجوب میاد روی چیزی قرار میگیره استحباب اون هم باقی بماند. چرا؟ چون اجتماع مثلین پیش میاد و اجتماع مثلین بالاخره وجوب و استحباب با هم دیگه مثلند، نمیتونه یه حکمی هم مستحب باشه هم واجب، یا باید واجب باشه یا مستحب، فرق هم نمی کنه وجوب غیری یا نفسی. و اشکال سومم و تالی فاسد سومم این بود که اگر عبادیت طهارات ثلاث بخواد ناشی از تعلق امر نفسی باشه، پس با قصد امر غیری به تنهایی نباید صحیح باشه. چون ما میخوایم هم عبادت باشه هم مقدمه. امر غیری هم گفتیم عبادیت درست نمیکنه. خب حالا کسی بخواد وضو رو بیاره عبادت هم باشه، عرض به حضور شما، ولی بدون اینکه قصد امر نفسی بکنه، فقط قصد امر غیری بکنه، کاری نداره به اینکه این مستحبه و باید قصد قربت توش باشه. میگه خدا گفته وضو بگیر برای نماز، منم وضو میگیرم برای نماز، فقط قصد امر غیری رو میکنه. علل قاعده نبادی عمل صحیح باشه، در حالی که صحیح. اون وقت دوتا شاهد هم ایشون نقل کرده. مهمترین مشکل ما با راه حل مرحوم آخون این یکیه. اون چهارتا رو دیدید به راحتی ریشش رو زد، اما آیا این راه حل آقای آخون این مشکلم میتونه حل بکنه یا نه؟ این مطلبیست که باید انشاءالله روز شنبه دنبال بکنیم. امروز چهارشنبه است، ما نمیدونم چه تقصیری از ما سر زده یا از شما که نه اون ده جلسه نتونستیم روایت بخونیم نه این جلسه. وقت هست؟ بله. خیلی خلاصه پس یه روایتی رو عرض به حضور شما میخوانم. روایت از امام سجاد علیه السلام در باره عرض به حضور شما محبت اهل بیت و اینکه محبت اهل بیت بر چه اساسی برای انسان نافعه و میتونه به حال انسان سودمند باشه. مضمون عرض به حضور شما این حدیث این است که اگر کسی اهل بیت را به خاطر خود اهل بیت دوست بدارد، نه به خاطر دنیا، و کسی با دشمنان اهل بیت دشمن باشد نه به خاطر کینه و انتقام شخصی، اهل بیت علیهم السلام را پیامبر و خاندان پیامبر و امیر المؤمنین علیه السلام را زیارت می کند و به همراه اونها با خداوند ملاقات می کنه. روایت اینه. قال علی ابن الحسین علیه السلام: من احبنا لا للدنیا یصیبها مننا و آدا عدونا لال شهنا اکانت بینه و بینه و بینه اتلا یوم القیامه مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام. ببینید می‌فرماید هر کسی ما را به خاطر دنیا، نه به خاطر دنیا، نه به خاطر رسیدن به دنیا دوست بدارد و با دشمنی ما دشمنی کند، اون هم نه به خاطر کینه ها و انتقام های شخصی، ثمرش اینه. ببینید که ملاقات با خداوند به همراه پیامبر و آل اوست و امیر المؤمنین. این در حقیقت یک تقییدیست برای محبت اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت. محبت اهل بیت البته آثار و برکاتی داره، ولی این محبت باید خالصانه باشد. دشمنی با دشمنان اهل بیت باید خالصانه باشد. شائبه مسائل شخصی، منافع دنیوی، کینه های شخصی نباشه. اگر محبت با این ویژگی ها باشه، ثمره بسیار بسیار مهمی، حالا هم در دنیا ثمرات زیادی، هم در دنیا هم در آخرت داره. اونی که در این روایت امام سجاد علیه السلام می‌فرماید اینه که به همراه پیامبر و امیرالمؤمنین با خدا ملاقات میکنه. این دیگه خیلی باید اتفاق با عظمت و با شکوهی باشد. این به سادگی و برای هر کس میسر نیست، چون وقت محاسن، محاسن برقی صفحه 165 عنایت بفرمایید. ما هرچه محبتمون رو به اهل بیت خالصانه تر بکنیم، تأثیرش در زندگی ما در این دنیا بیشتر و تأثیر ائمه بر ما در رفتار و سبک زندگی ما قطعا ما را به این درجه میرساند که شایستگی همراهی با اهل بیت در هنگام ملاقات با خدا رو داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.